شاد باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. فلک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. اشتباه که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. اشتباه که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ فرشید منافی هم اینجام. رادیو پس فرداست، یک هفته دیگه آغاز شد. اما شاعرمون در ادامه ماجراهای مهاجرت و پناهندگی اینطور سروده، طبق معمول هر هفته، گفته پناهنده شدم در کشوری دور، به امیدی زدم من این همه زور، کنون امید من بر باد رفته، غریبم تو دل این مردم بور. به غربت مبتلا گشتم چه حاصل، پیاده مرز و برگشتم چه حاصل، اسیر و مبتلا و بینشونی، پناهنده توی دشتم چه حاصل. مهاجر آخر راهش کجا بی، مهاجر دست و پایش جا به جا بی، مهاجر گم شده در این هیاهو، مهاجر سرنوشتش در هوا بی. خیلی عصبانی بوده. با تشکر از بابا مهاجر نچندان اوریان، یا همون شاعر برنامه‌مون، با توجه به اینکه خب هفته قبل برنامه کمتر رفتونده شدیم و موضوع مهاجرت و پناهندگی هم ظاهرا موضوعی قابل کج دادنی به نظر میاد، گفتیم این هفته هم به همین موضوع اختصاص بدیم تا یه وقت خدا نکرده چیزی از قلم نیفته و مدیون مهاجرا و پناهنده و پناهجوی عزیز بشیم دیگه. ها بله، اینجوریه. میگن توی اوکراین ولادیمیر پوتین و برلوسکونی رفتن از یه کارخونه قدیمی تولید شراب بازدید کردن، بعد مدیر کارخونه برای خوش خدمتی رفته ته انبار یه بطری شراب 240 ساله رو آورده، باز کرده، ستایی نشستن تهشو در آوردن. فکر کن شراب 240 ساله، یعنی رسما جزء میراث تاریخی اوکراین محسوب می‌شده شرابه. دادستان اوکراین هم دقیقاً به همین دلیل علیه این مدیر کارخونه که تاریخ اوکراین رو ریخته تو شکم پوتین و برلوسکونی اعلام جرم کرده. ببین چه خبره آقا. ولی واقعا شراب 240 ساله چیه؟ چه مزه خوردی تو سامی؟
نه دیگه،
شراب 240 ساله اصلا
خیلی دیگه.
چه خبره؟ چرا 240 سال پیش اصلا کجا بوده که کی انداخته شراب رو؟ آقا من سیر ترشی 7 ساله خوردم، شبیه نفت خام بوده. حالا بعضی ها میگه 30 سالش هم هست، اون دیگه نمیدونم چیه. فکر کن 240 سال شراب بمونه، شبیه چی میشه؟
سلام. من یه سوال داشتم از اونایی که از ایران میرن،
ببا.
واقعا واسه چی میرین؟ کجای دنیا این همه دختر خوشگل آرایش کرده لباسای به این خوبی پوشیده میبینین؟
بل.
یا اینکه کجای دنیا دیدی انقدر دور دور کنن و تو خیابون واسه خوششون بچرخن و ماشینای
خدا کجا
نشون بدن؟ کجای دنیا دیدی این حد راحت مشروبو بیارن دم در خونتون بهتون دلیوری کنن؟
همون شده رفت.
خیلی هم ریلکس ازش استفاده کنین، انگار نه انگار که خبریه.
بر
همین به نظر من اونایی که مهاجرت میکنن بعد یه ذره فکر کنن بعد برن.
بیا بیا ما بارها آقا تو همین برنامه گفتیم اگه واسه دور دور بازی و نمیدونم مشروب خوری و نمیدونم دید زدن دختره و پسره خوشگل میخوایم مهاجرت کنین، بمونین ایران. چه کاریه؟ کجا میخوایم برین؟ ایشون درست گفت، دقیقاً و بهترین کشوره. اگه مشکلات دیگه ای دارین و میخواین تشریف بیارین، قدمتون سر شش تشریف بیارین. ولی کجای دنیا سامی تو دیدی تو پاریس این خبرها و این خبرها هست؟
پاریس نه، ولی باید مدشو بیارین دیگه تو پاریس.
آره خوبیه. نیست دیگه، ببین نیست این دور دور بازی و آقا کجای دنیا مشروب میارن دم خونتون سرو میکنن نه. میان تاج بعد تازه یه دونه میری مثلا سوپر یه دونه میخری میاد دم خونه 20 تا نمیدونم شراب و 10 تا نمیدونم ودکا. این جوریه. بله اما این خیلی مهمه. نه الان اجازه بده اویه بگه. اویه آفرین. هفته پیش آقای غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان فارسی و رئیس سابق مجلس مهمون برنامه خندوانه بودن. بعد یه جایی بحث رسید به این معادل سازی های فرهنگستان زبان. گوش کنین اینجا خودتون دیگه بگوش کنین.
فقط آقای حداد عادل این کش لقمه و نمیدونم گر لقمه به جای همبرگر و به جای ساندویچ دراز لقمه و اینا واقعیه؟
نه اینا رو برای ما ساختن.
اینا واقعی نیست؟
نه اینا همینطور مردم دوست دارن با فرهنگستان شوخی کنن. ما هم خوشحالیم بگیم اگه مردم با اینجور چیزا میخندن و خوشحالن اعتراضی نداریم.
بله یعنی من واقعا به نوبه خودم تحت تاثیر جنبه و ظرفیت بالای ایشون قرار گرفتم. بالاخره مردم شوخی میکنن دیگه با فرهنگستان زبان فارسی، خوشحالن. جناب حداد عادل هم خب خوشحالن از خوشحالی مردم. دمش گرم. بعد همینجور که این گفتگو ادامه پیدا کرد رسیدیم به اینجا.
وقتی تو فرهنگستان گفتن که میگن که اینا رو فرهنگستان گفته، من گفتم والا ما که نگفتیم کش لقمه، دراز لقمه، گرد لقمه، معلوم نی کدوم هرون لقمه اینا رو گفتن. حالا به جناب خان بر نخوره.
نه با ما هم شنیدیم.
تو خبر داری کدوم لقمه این کار کرده؟
نه والا ما فقط شنیدیم. ما هم ای هرون لقمه خودمون شنیدیم.
ای با چی شد یهو این کش لقمه و اینا رو که مردم می ساختن و قصدشون شوخی با فرهنگستان بوده؟ آخه چرا یه دفعه همین مردم شوخ شدن حروم لقمه؟ بابا زبون ما حروم لقمه فوش بودا، فوش بدی هم بود. من نمیدونم الان یعنی چی جوری شده. درسته مردم خودشون سر شوخی رو باز کردن، ولی دیگه نه اینکه شوخی خرکی کنیم تو تلویزیون به مردم بگیم حروم لقمه بخندیم هر 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 که باز خوبه نگفتن حروم زاده. اینم خلاصه از وضعیت ادب رئیس فرهنگستانه ادبمون. اصلا نمیچرخه تو دهن منم بگم، ولی دیگه چیکار کنم؟ خب وقتی ایشون گفتن خب من بعد بالاخره یه جوری بگم که ایشون چی گفتن چی شده. آخه چرا؟ آخه من نمیفهمم یعنی چی. البته دیشب هم اعلام شد که لبخند 10 ثانیه‌ای آقای حداد تو برنامه خندوانه به عنوان لبخند برگزیده هفته انتخاب شده. یعنی خیلی الان ما خیلی یعنی خدا رو شکر میکنیم که اون هفته‌ای که لبخند برگزیدش لبخند آقای حداد عادل بود تموم شد و پی کارش دیگه نیست به خدا.
باشید من 5 سال مهاجرت کردم مثل چی پشیمونم خدا وکیلی. بگو چرا؟ پشیمونم که چرا زودتر مهاجرت نکردم. ببین راستی کلوچه فومن نارگیلی میخوای یا گردوی؟ اینو بگو من ببینم چیکار میکنم.
بابا آقا فومن آخه نارگیلیش کجا؟ با کلوچه فومن نخوردی تا حالا؟ اون کلوچه لایجانه اینا که چارتای دوتا میکنن توی بسته دوتا چارتای اونا میشه نارگیلی و گردویی. آقا کلوچه فومن نارگیلی گردویی نداره که. عجبا شما خودت هم مهاجری. البته ما راضی نیستیم الان آدم توی ناف فومن نشسته پای برنامه به روی خودش نمیاره. بعد این دوست ما از اون سر دنیا به فکر کلوچه فومن من باشه تازه میپرسه نارگیلی یا گردویی. ای خدا بزنم خودم تیکه پاره کنم اینجا. اما از اونجا که بحث پناهندگی و مهاجرت یه بحث عریض و طویله و 1000 نکته باریکتر از مو و 2000 نکته
کلوفتر از تنه درخت. مونده رو دستمون که هفته پیش فرصت نشد بگیم، میخوایم این هفته هم باز درباره همین موضوع صحبت کنیم. امروز میخوایم صاف بریم سراغ مهمترین بخش در مبحث پناهندگی که چیزی نیست جز کیس های پناهندگی. ولی قبلش بریم یه سری به آقا دشتی بزنیم ببینیم امروز کجاها، چه خبره، چی کارا میکنه. برو بریم.
ماشین مشتی ممدلی ارزون و بیمعطلی، ماشین مشتی ممدلی نه بوق داره نه صندلی.
شما قصه ای داری؟ میخوام ببینم یعنی چی؟ ماشالله با این ایکل و برو بازو حسابی باستی کاروبارت ردیف باشه دیگه. بذار ببینم این خانومه کجا میره؟ زونه کجا؟ سر گلبرگ؟ از این زاخه؟ نه بابا اصلا چرا امشب مسافرها همه اینقدر مسیرهای کز و کله میره؟ خب میگفتی داشت. میگم همین که سوار شدی چی؟ دیدم خیلی تریپ شاکیتور برداشتی. نخور با قصد دنیا رو دیگه بی خیال. زونم؟ کدوم؟ اون کارتونه که گذشی صندوق؟ نه والا من کجا بدونم چی؟ فقط چی داشت قانون شایی بخواه اینه که وقتی کارتون منگوندگی داری یه با سی در بس بگیری. ولی دیدم بچه با صفایی هستی خیلی هم پکری، گفتم برسونمت دیگه. حالا هم که مسافر نمیخونه بهمون چی رسما در بس شده دیگه. خب میگفتی هاشم چیه تو کارتونت؟ زنس؟ زون من زنس چی؟ آه تیشرت نیشرت و اینا. زون من خب چی کار میکنه اینا رو تو بازار؟ چیگو میری میف چی؟ دست فروشی میکنی؟ زدیم کنار خیابون؟ ای بابا زبون با این قد و بالا و بر و بازو آخه چرا دست فروشی بکنه آخه؟ این همه کار درست حسابی هست تو این مملکت ها؟ زونه؟ باسته بزه بینیم این داشمون کزا میره؟ کزا داشت؟ قهل حسن خان آخه مرد حسابی عیزه کی میبراتت قهل حسن خان آخه؟ ای بابا امشب آخرشو از اینجا میخواد بره قلعه حسن خان. خب ببخشید داشت چی میگفتی شما؟ میگم من فکر کردم شما به ورزشکار مرزشکاری اولش سون؟ آره دیگه. زونم؟ سه ورزشی؟ نه فکر آن زدی ورزش میکنی شما؟ زونم من پرتاب چی؟ یا علی پرتاب وزنه، یعنی از این وزنه ها که رضا داده میبرد بالا شما اونا رو پرتاب میکنی؟ زدی میگی؟ یعنی یه وزنه دیگه است؟ آه یه مدل دیگه اصلا شما وزنه میندازی؟ بی خیال گرفته باراش قهرمان آسیا اذیتمون نکن دیگه. قهرمان زبانان آسیا بودی بعد الان چی داری دست فروشی میکنی؟ اذیت نکن دیگه بابا. ای بابا چی بگیم آخه؟ مصبتون رو شوکنی توپ تو روی اونایی که نشستن اون بالا بعد تو داری دست فروشی میکنی لب خیابونا. بعد میگن چرا این مملکت هر روز داره بدتر میشه. همینه دیگه. بذار ببینیم این مادرمون کجا میره. مادرم کجا؟ مستقیم بی بالا مستقیم میخوره. بیا بالا ببرمت. یا علی بفرما. ای بابا باشم ایشالله درست میشه دیگه. همین 150 سال اولش سخته دیگه. سن حالم گرفته شده گفتی برو بازو بزنه پرکاب میکنه و از بزنه نیستی کنار خیابون لباس بسید.
دارم احساس میکنم یه حس دیگه دارم، یه جورا این روزا عاشق و بیقرارم. من با بوب و عطر تو رویاهامو میسازم، تو نمیدونی به تو چه ساده دل میبازم. خوشم میاد من از تو، از که مهربونی، وقتی دلم میگیره از تو چوشو میخونی. خوشم میاد به تو علاقه مندم، به این علاقه عشقم همیشه پای بندم.
این علاقه عشقم همیشه پای بندم.
یه شماره 907
و
بدانید و آگاه باشید به تعداد همه آدم ها راه برای پناهنده شدن وجود ندارد و پناهنده شدن صرفاً متعلق به کسانی است که در کشور خود مشکل دارند، نه اینکه هر کسی با بقال محل دعوایش شد یا روزنامه فروش سر کوچه برایش روزنامه نگه نداشت در داخل کشور احساس خفگی کرده و با سطل رنگ در مصاحبه پناهندگی شرکت نماید تا افسر مربوطه را رنگ کند، اما چه سود که آن افسرها خودشان از پناه جو رنگ کنندگانند. امضا در برابر روش‌های پناهندگی گرفتن بعضی ها رسمن کف کرده. آی رادیو
علی هستم از دبی. بابا ما کسایی که خارج از کشور داریم زندگی میکنیم تکلیفمون با خودمونم معلوم نیست. نمیتونیم بریم ایران، نمیتونیم این ور بمونیم. بریم ایران نمیدونیم چیکار کنیم. اینجا بمونیم مثل دلمون تنگ میشه برای ایران. تو فقط فکر کن یه قرمه سبزی با اون تهدیگ زعفرونی رو بذارن جلو، دیگه زندگی تو میدی.
بله من درکت میکنم دیگه. حالا یه عده ممکنه بگن مثلا دغدغه طرف در حد قرمه سبزیه و در حد کلوچه فومن، ولی خب یه وقتایی با آدم دلش واسه چیزای تنگ میشه دیگه، اصلا رود نمیشه بگی. خب مثلا کله پاچه آقا، یعنی چی آقا کله پاچه؟ دو قوطی هم هست ولی چه فایده وقتی میریم اونجا؟ کله پزی یه داستان دیگه. آقا من چی بگم دیگه، من چی بگم؟ حرف شما رو هم قبول داریم، یه وقتای آدم دلتنگ میشه حتی واسه قرمه سبزی، حتی واسه اون تعدیکه که گفتی. آخ آخ خوش نمیشه.
دنیامو دیدم تو نگاهت، بی نظیر صورت مثل ماهه، تو رو باز من همیشه گی کرد، چشمای عاشق و بی گناهه. دنیامو دیدم
ما بریم سراغ پناهنده شناسی مقایسه ای از کیس های شدیدن قلابی گرفته تا عقص پناهندگی برای حفظ جان.
خانم آقایون، همطور که ما توی جامعه انواع اقسام کاسب داریم، انواع اقسام راننده داریم، انواع اقسام نونوا داریم، به همین روال پناهنده ها و پناهجوهای عزیزم انواع اقسام دارن. به همین دلیل هم از امشب میخوایم بریم بزنیم وسط تیپای مختلف پناهنده ها و اونا رو میز تشریح مجازیمون برای شما تشریح کنیم. چه شود؟ چه خین و خین ریزی را بندازیم؟ برو بریم پس.
شناسی پناهنده های ایرانی، دسته اول خلافکارای فراری.
طرف رو ببینی تو ایران مثلا دعواش شده، بعد نه اینکه مثلا چجوری میگم، مثلا یکم کلش مثلا گرم بوده وسط دعوا چاقو رو کشیده مثلا یه مثلا اینجوری خطی، نه آقا تا دسته کرد تو شکم طرف مقابل ده برو که رفتی. حالا دیگه فرقی نمیکنه طرف زنده بمونه یا همونجا جان به جان آفرین تصمیم کنه، فرقی نمیکنه، چون قبل از اینکه فرد چاقو خورنده یا چاقو خورده یعنی برسه بیمارستان، رفیقمون کارت پرواز به دست تو فرودگاه واسطه بزنه بیرون از مملکت. یعنی یه زمانی کسی خلاف میکرد میزد به کوه و کمر، الان نه اینکه زندگی تو کوه و کمر خب سخت شده میدونی، اذیت میشن دوستان، اینا برای همین فرار میکنن میان خارج، یعنی میرن خارج. حالا بعضیا میان خارج صاف هم میرن سازمان ملل لابلای کیس های مختلف پناهندگی، میرن اونجا پناهندگی میگیرن میرن، یا طرف مثلا کلاهبرداری میکنه چک بی محل میکشه تا خرتناق، یا اختلاس میکنه در حد میلیارد بعد همه رو میکنه دلار، پا میشه میره پناهندگی میگیره. نمونش همین خاوری خودمون دیگه، ماشاءالله به عنوان پناهنده تو قصر داره زندگی میکنه، اینجوری هم داریم یعنی. بعد دسته دوم کلیسایی های قلابی.
دوستمون رو میبینید تا همین دو سه ماه پیش فرق حضرت عیسی و موسی رو نمیدونست، بعد الان رفته دفتر سازمان ملل به علت تغییر دین از مسلمانی به مسیحی مثلا درخواست پناهندگی کرده. سه چهار تا یک شنبه یه بارم یه کلیسای میره، دو تا صلیبی میکشه، چند تا عکس میگیره با در دیوار کلیسا، دفعه بعد که رفت UN به افسر مربوطه نشون بده گواهی غسل تعمیدم که دیگه کاری نداره گرفتش. الان دیگه آقا ناصر خسرو هم بری میفروشن گواهی غسل تعمید میفروشن. چه بسا طرف اصلا پیش افسرم که میره با لباس کیشیشی بره برای اینکه همه چی باورپذیرتر باشه. یکی نیست میگه آخ عزیز من قربون و این ایمان علکیت برم من. آخه این کارا رو میکنی بعد چهار تا آدمی که واقعا بر اساس عقیدهشون تغییر دین و مذهب دادن هم دیگه حرفشون خریدار نداره که. یعنی این دوستان کلا این ماموران سازمان ملل دست قاشق فرض کردن که با چهار تا عکس سلفی تو کلیسا و صلیب کشیدن میخوان ادعای مسیحی بودن اونا رو خریدار باشن. نمیخرن آقا، نمیخرن آقا، خانوما ببین نمیخرن آ. گفته باشم حال میبینی. جان این چیه داریم؟ چی میگه؟ سامی جان لای 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 کجایی این الان؟ مهم نیست اینا، مهم اینه که خانم آقای این دختر خانم آقا پسرها مقام معظم رهبریشون یا همون معظم له خودمون دو سه روز پیش در جمع فرماندهان سپاه مقدس پاسداران سخنرانی ددمنیشیانهی کردند و فرمودند که
اینی که شما با نفوذید، شما قدرتمندید، انقلابو بذارید کنار که بتونیم با هم زندگی بکنیم، این معناش این است که انقلابو بذارید کنار تا از این قدرت بیفتید تا ما بتوانیم شما رو ببلعیم.
بله، ترجمه فارسی حرفای معظم له اینه که اونایی که فکر کردن انقلاب ایران سال 57 اتفاق افتاد و تموم شد رفت خیلی بیجا کردن اینجوری فکر کردن. نظام مقدس جمهوری اسلامی یکی از دستاورداش این بود که ژنراتور تولید انقلاب رو در کشور به تولید انبوه رسوندن و همین شده که الان معظم له میگن اصلا ما تا آخرین نفس در حال انقلابیم، یعنی میخوابیم در حال انقلابیم، از خواب پا میشیم در حال انقلابیم، غذا میخوریم در حال انقلابیم، دستشویی میریم گلاب بروتون در حال انقلابیم، خلاص انقلاب در انقلابیه تو مملکت ما. تازه آقا نه تنها انقلاب رو تموم شده نمیدونن که حتی اینکه الان دنیا داره هی از ایران دعوت میکنه که بره بپیونده به جامعه جهانی رو هم به این خوبی تفسیرش کردن.
میگن جزو جامعه جهانی بشید. جامعه جهانی مرادشون از جامعه جهانی چند تا قدرت مستکبر زورگوی ظالمن، یعنی بیایید حل بشید در نقشه های ما، معناش اینه دیگه.
الان ببینید مثلا کشورهای بدبخت و بیچاره مثل ژاپن، کره جنوبی، مالزی، ترکیه، امارات، قطر، اندونزی، اینا رفتن جزء جامعه جهانی شدن و به خاطر همین هم از اینقدر بدبخت و بیچارن. بعد کشورهای پیشرفته و قدرتمندی مثل کره شمالی، لیبی در زمان استاد قذافی، سوریه استاد اسد، یا چیز عراق استاد صدام، اینا همه کشوری هستن که با جامعه جهانی در افتادن و به همین دلیل هم این همه پیشرفت کردن. به به، کی میشه ما مثل سوریه پیشرفته بشیم؟ مردممون از شدت خوشحالی همجوری با پای پیاده را بیفتن تو اروپا، اینور به اونور، از این مرز به اون مرز، همجوری خوش بگذرونن بودو بودو. یا مثل مردم مرفه و شاد کره شمالی از شدت سیری دیگه علف بخورن، دیگه انقدر غذاهای مختلف هست دیگه نمیدونن چیکار کنن، متنوع بشه، میرن علف میخورن، تنوع داشته باشن. ان شاء الله برسه اون روز با رهبری معظم له، ان شاء الله. اما این پیشرفت یه ابزارهایی میخواد دیگه، میدونید یعنی یکی از این ابزارها چیه؟ سپاه عزیزه، سپاه. ببینید معظم له با چه ادبیات عاشقانه از سپاه عزیزشون یاد میکنن.
سپاه رو باید گرامی داشت، سپاه یک نعمت بزرگ الهی است، همه باید قدر سپاه رو بدانند.
بله، ما که خدایش میدونیم، شما هم میدونم که میدونید، اونی هم که نمیدونه کارش میکنن که خودش دونسته بشه. بله، همه چی آرومه. پس آقا جون شما بخواب که سپاه بیداره، حواسش به همه چی هست. بخواب 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 آقا بخواب. لا 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 بخواب. لا 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 پش 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 لا 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 لا
اما داشتیم تیپ شناسی میکردیم پناهنده‌های ایرانی رو، بریم سراغ دسته بعدی که سیاسی‌های تمام نشدنی‌اند. خب کیس‌های سیاسی زمانی کیس‌های خوب و همچین مجلسی و دهن پرکنی بودن برای پناهنده دیگه، منتها بعد از جریان سال 88 خیلی‌ها در معرض تهدید و فشار نیروهای امنیتی مجبور شدن ایران رو ترک کنن و به کشورهای دیگه پناهنده بشن. و از اونجا که خب هر وقت یه موجی را میفته یه دیگه هم موج سواری میکنن، جماعت بیشماری هم اومدن و قاطی کیس‌های واقعی درخواست پناهندگی دادن، اینجوری شد که کلاً کیس سیاسی شد خزترین کیس موجود یعنی یه زمانی میرفتی تو یو ان میگفتی من مشکل سیاسی دارم، سری مسئول پذیرش آبدارچی صدا میداد پسر چای بیار برای بعد بیار واسه آقا. خب چی وایسادی؟ الان میری میگی مشکل سیاسی دارم مسئول پذیرش داد میزنه، چه اجازه داد بیای داخل؟ برو بیرون منتظر باش صدات میکنیم. اینجوری حقم دارن ها، یعنی خودتون بذارین جای مسئولین یو ان که هر کی یه عکس با لباس سبز داشته اومده با همون درخواست پناهندگی داده. برای همین کیس سیاسی خود به خود از اولویت پناهندگی سازمان ملل خارج شد. دیگه کسی مثلا برای پناهجوی سیاسی که یه زمانی ارج غربی داشت آقا ترم خورد نمیکنه این روزا به خدا. و اما دسته بعدی دگرباش های به دنبال سرپناه. اما سرراست‌ترین کیس برای پناهجویی کیس همجنسگراییه. سرراست از این جهت که از اونجا که وضعیت همجنسگرایی عزیز تو ایران واقعا وخیمه، سازمان ملل همیشه اولویت رو برای رسیدگی به این عزیزان میده و برای همین متاسفانه سوء استفاده از این کیس هم زیاد شده. یعنی طرف تا دیروز هموفوب بوده، یعنی همجنسگرا ستیز بوده، هر کی هم می‌خواست مسخره کنه یا بهش مثلا فوش بده بهش میگفتن هم ایوا خواهر و نمیدونم بیبو فلالا کاری نداریم. امروز میره سازمان ملل میگه من از وقتی که خودم رو شناختم متوجه شدم که به همجنس خودم گرایش دارم. البته فکر نکنین افسر مصاحبه کننده هم که اونجا نشسته بوغا، یعنی تا فیها خالدون رو میکشه بیرون. ولی خب الحق بعضی از ایرانی ها چنان تو نقش خودشون فرو میرن، چنان فیلم بازی میکنن که بعد از گرفتن پناهندگی هم یه 6 ماه طول میکشه تا بتونن به حالت اول خودشون برگردن. اصلا یه وضعی یه چیز میگم یه چیز میشنوی. بله
اگر کیس پناهجوی شما در اداره امور پناهندگان سازمان ملل رد شده است، اگر نتوانستید داستان خوب و دارای چفت و بست مناسب برای گرفتن پناهندگی ارائه نمایید، اگر برای تهیه کیس مناسب نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید، با دفتر مشاوره حقوقی و وکالتی کیس سازمان آریایی تماس بگیرید. یه انواع کیس های پناهجویی متناسب با سلیقه و روحیات شما، نوشتن سناریوهای باورپذیر و تاثیرگذار و فاقد تناقض برای اقناع و تحت تاثیر قرار دادن مسئولین یو ان، معرفی کشیش معتمد و انجام غسل تعمیر به صورت سرپایی و اخذ گواهی مربوطه برای کیس های تغییر دین و برگزاری دوره های مقدماتی و پیشرفته آشنایی با اصول و مبانی همجنسگرایی برای آمادگی قبل از مصاحبه.
من حدود 6 ماهه که با مرکز کیس سازان آریایی آشنا شدم. من قبلا بدون مشورت و بدون وکیل کیس همجنسگرایی داده بودم که متاسفانه نتونستم افسر پروندهمو قانع کنم و کیسم رد شد. این مرکز به من کمک کرد که با دین مسیحیت و کلام خدا آشنا بشم و بعد از غسل تعمید مجددم برای پناهنده اقدام کردم که خوشبختانه کیس تغییر دینم بلافاصله پذیرفته شد. من واقعا به همه عزیزانی که قصد دارن پناهندگی بگیرن این مرکز رو پیشنهاد میکنم. مرسی از همتون. در پناه پدر، پسر و روح القدس باشیم.
با دفتر مشاوره حقوقی و وکالتی کیس سازان آریایی قبولی خود را در مصاحبه های سخت و جانکاه سازمان ملل تضمین نمایید. دفتر مشاوره حقوقی و وکالتی کیس سازان آریایی.
با سلام و ضمن ابراز تحیر از ورود بیش از 15,000 پناهجو در طی 2 روز اخیر به کشور اتریش، 21 را با مروری بر عناوین مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. حضور یوکیو آمانو در کمیسیون برجام مجلس شورای اسلامی و آرزوی ناظران که خدا کنه تو جلسه این بنده خدا رو از کوچکزاده و رسایی و نبویان دور نشونده باشن، اینا یهو دست به یقه میشن باشه آبرومون میره. کشته شدن 100 ایرانی در 3 روز گذشته در تصادفات جاده‌ای آخر تابستان، با نظر کارشناسان که به خدا کلن این جاده ها و سفرهای جاده‌ای رو جمع کنی یه 10 سالی به میانگین عمر ایرانی ها افزوده میشه. و رسیدن قیمت کوله پشتی مدرسه بچه ها به مبالغی چون 600,000 تومان در ایام شروع سال تحصیلی جدید و درخواست جمعیت پدران این بچه ها از مسئولین که با فرهنگ مدرسه رفتن با بخچه رو احیا کنی تا ما زیر بار قرض و قله نیفتادیم زندان. سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با چهچهی همکارم بلبل.
با سلام، دبیر علمی همایش ملی اهل بیت در نشست خبری این همایش گفت طی مطالعه‌ای که در یکی از شهرهای ایران صورت گرفته 48.66% دختران جوان تمایل خود را برای همسری دوم در صورت خواستگاری توسط همسر اول ابراز کردند که این آمار با آمار کل کشور اختلاف چندانی ندارد. در همین رابطه یکی از کارشناسان در مصاحبه‌ای با خبرنگار ما ضمن استقبال از توسعه فرهنگ هووپروری در کشور از این رویکرد جدید دختران تقدیر نموده، ضمن دستاورد خواندن این مسئله خاطر نشان کرد. همانطور که ما در عرصه ورزش نیاز به جوانگرایی داریم، در عرصه ازدواج نیز گاهی چنین نیازهایی احساس می شود که خوشبختانه با آمار به دست آمده پیداست که بستر مناسبی برای این امر در کشور مهیا شده است. ایشان در پایان از جوانگرایی مردان متأهل ایرانی نیز تقدیر و تشکر به عمل آوردند. پایان مشروع اخبار. ببخشید آقای میکروفون طلا، کارشناسا رو شما از کجا پیدا میکنین اون وقت؟
چطوری؟
چرت و پرت چیشون گفتن؟
یعنی چی؟ خیلی هم کارشناسامون خوبن، چرت و پرت چی؟ حرفاشون کاملا علمیه.
حرفاش مال قرون وسطاست، کجاش علمی آخه اینا؟
ببخشید دیگه، 48% دخترها خودشون گفتن مشکلی ندارن حبو بشن دیگه، بعد تو میگی کارشناس ما مشکل داره حرفاش؟
نمیدونم والا، لطفاً در تایید خبراتون بیشتر دقت کنین. اگر میرم یه بخش خبر دیگه ها گفته باشم،
یعنی
الان از چند بخش خبری دیگه پیشنهاد کارم دارم.
عجب با
شب خوش.
ای بلبل رفت، این چرا یه دفعه قاطی کرد؟ لهجهش هم این شیاش خیلی بد داره میزنه جدیدن. بله عمل کن، نذاره بره. حالا بیل بلبل چی میه وقت؟ حالا این شکلیشو ندیده بودم و خیلی قاطی کرد. و خبر دیگه به من چی؟ خب دیگه تو خبر اومد. عجبا، من فقط بفهمم این کدوم بخشی خبری بوده اومده لایی کشیده بلبل ما رو از ما بگیره. من میدونم اون زایی زنگ به سرهنگ بزنم ببینم میتونه قندی رو بفرسته و یه آماری بگیرم از این بخشای خبری یا نه. یعنی چی آخه بخشای خبری میان؟ هی بله، همانطور که در خبرها شنیده اید، بنابر گفته های دادستان تهران در روزهای اخیر برخورد با پدیده بدحجابی در تهران شدت گرفته است و همین دلیل همکار محترمم خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر به سطح شهر رفته تا در این رابطه گزارشی را برای ما تهیه کند. همکار گرامی، الان برای ما توصیف کنید که شما کجا هستید و اونجا چه خبری؟
همکار گرامی، بنده الان در برابر یکی از مراکز خرید شهر هستم و برادران و خواهران نیروی انتظامی هم اینجا مستقر هستن تا با موارد منکراتی برخورد کنن. همکار گرامی،
خوب همکار گرامی، تا حالا با چیا برخورد کردن؟ چند تا از این موردهای خوبشو برای ما هم بگو دیگه.
عرض کنم که همکار گرامی، در این مدتی که من با این عزیزان بودم، با 5 تا چاک مانتو، 17 تا روسری کوچیک و تعداد زیادی مانتو بدون دکمه برخورد کردن. همکار گرامی،
عجب همکار گرامی، یعنی دقیقاً چطوری برخورد کردن اون وقت؟
خب یکی دو مورد که چاکای مانتو زیر زانو بود، عزیزان تذکر لسانی دادن.
تذکر چی همکار گرامی؟
تذکر لسانی همکار گرامی، یعنی با زبون تذکر میدادن همکار گرامی.
یعنی حرف میزدن باشون. خیلی راحت شد. خب دیگه چی؟
همکار گرامی، چند مورد هم منجر به بازداشت شد که برادران و خواهران خانمهای بازداشت شده رو با بند منتقل کردن همکار گرامی.
یعنی بردنشون وزرا؟ آخ 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 خب با اینا چی کار میکنن بعد همکار گرامی اینا چی میشه؟
البته یه سریاشون معرفی میشن به دادگاه و اونطور که من فهمیدم در چند روز گذشته دو نفر از این خانم ها هر کدوم 900 هزار تومن جریمه شدن. بله الان میام
900 هزار تومن برای چی آخه همکار گرامی؟ 900 هزار تومن
همکار گرامی اگه اجازه بدین من باید برم چون یکی از این برادرها به کمک من احتیاج داره همکار گرامی.
تو مگه به مامورام کمک میکنی همکار گرامی؟ تو مگه کار چیزی
سرشون شلوغه گفتن که من برای وجب کردن چاک مانتو کمکشون کنم.
یعنی چی؟
الانم یه مورد پیدا شده من باید برم وجب کنم اگه اجازه بدین همکار گرامی.
یعنی چی وجب کنم؟ چی خبرنگاری تو؟ الو کجا رفتی؟ الو
ببین جناب سرمان وجب شما یکم بزرگه ببین اجازه بدین
داره جدی جدی وجب
میکنه. این وجب میبرد ببین به نظر من دو وجب خیرشو ببینید دیگه. این الان یک
بله.
ببین آقا
با تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر و وجبی دیگر خدا نگهدار. عجب آدمیه این پسر هر جا میری خوشی میندازه وسط. حالا رفته واسه من چاک مانتو وجب میکنه. خدا شانس بده والله به خدا.
فرشی خودمت گرم خو زنگ نزدم به نالوم خواست خارج ما خو خودم خارجم ولی خو کوکا ما نمیخواستم بیام ما پریدم تو شهر یه روزم تفریحی اومدم شنا کنم و دو تا دست شنا زدم دیدم ای آمریکام دیگه اومدن دوربین و استقبال و مردم و دست گل و حلقه گل و اینا ما گفتم نه دیگه ما میخوام برگردم آبادان دیگه گفتن نمیشه و اینا تو بعد بمونی و استقبال و گرفتنمون و کشیدنمون و ما هم دیگه موندیم دیگه دختر راه خوشگل رو دیدیم و بعدم کوکا دلیل اصلی که ما موندو ربنای اصلی بود. دمت گرم.
اولش فکر کردم میخوای بگی پریدم تو آب دست دو تا دست زدم رسیدم دبی. شما دستات ماشاءالله. بعد که دیگه گفتی آمریکا دیگه حساب کار دستم اومد. هر جور حساب کنی فقط برای اینکه از خلیج فارس شما در بیای یه دو سه تا پیچ داره ها. یعنی بخوای برای هر کدومش هم یه دو تا دست بزنی باز آمریکا نمیرسی. حالا در هر حال مرسی عینک ریبوناتم کوکا خیلی بد میاد کوکا.
من پریوش هستم از آمریکا زنگ میزنم. چرا از ایران خارج شدم؟
چرا؟
یه روز صبح ساعت 6 چند تا از دوستامون به ما خبر دادن که دارن خونه باهایا رو میسوزونن و پدرم اول منو به سرعت به یک محل امنی برد و وقتی برگشته بود خونه رو در حال سوختن دیده بود. اون روز 36 سال پیش بود که خونه 500 تا باهایی رو در شیراز و آتیش کشیدن و پدر مادرم چون من یک دختر جوان بودم برای حفظ جونم منو به خارج فرستادن.
ای بابا. بله اقلیت های مذهبی مثل بهایی های عزیز تو ایران به طور اتوماتیک خب به هزار تا چیز دیگه هم خب متهمن. یعنی شما کافی بهایی باشی تا از نظر حکومت به جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی و زیر سوال بردن همه دین و نمیدونم اینا کلا متهم بشی. به همین دلیل هم از شاید حالا دیروز هم راجع به کیس های مختلف پناهندگی صحبت کردیم ولی خب این هم یکی از اون کیس هاست. یعنی تنها کیسی که تو این کیس های رنگ و بارنگی که دیروز راجع بهش حرف زدیم پناهندگی تقریبا تر و تمیز خیلی تو کیس های پناهندگی همش تر و تمیز مونده هنوز ملت خز نکردنش کیس بهاییه. خوشبختانه جامعه بهایی ها حساب کتاب دارن برای اینکه خب کیس پناهندگی بهایی بدی باید حتما بهایی زاده باشی. البته مطمئن باشین که ما راه سوء استفاده از اینم یاد میگیریم. به زودی سیل پناهجوهای بهایی نما هم برای گرفتن پناهندگی جلو دفاتر سازمان ملل از سرکول هم بالا میره. حالا بالاخره یا شناسنامه باباها رو یه دستکاری میکنن چه میدونم اصلا باباشون رو مجبور میکنن بره بهایی بشه چه میدونم از این بشر دوپا هر کاری بگی برمیاد آقا هر کاری.
پناهندگی برای حفظ جان خود یه چیزه، پناهندگی برای حفظ حق مادری یه چیز دیگه. این شادی دوست من چند سالی میشه رفته اون بر پناهنده شده، خودش با دو تا بچه. یعنی ماجرا اینجوری بود که شادی اون موقعی که دانشجو بودیم یه روز اومد دانشگاه گفت عاشق شده داره عروسی میکنه از فردام نمیاد دیگه دانشگاه. هر چی هم سعی کردیم پشیمونش کنیم نشد که نشد. درسو ول کرد نشست تو خونه. یه سال بعدم بچه دار شد دو قلو. چند سال بعدش هم که تبش خوابید تازه شروع کرد نالیدن از اخلاقای بد شوهره و خلاصه رفت طلاق بگیره که طرف قبول نکرد، اینو واسطه کن، اونو واسطه کن، وکیل بگیر، مهریه ببخش. آخر سر گفته بود طلاق میدم ولی حق حضانت بچه‌ها رو نمیدم. شادی هم یه روز صبح بچه‌هاشو عین جوجه زد زیر بغلش، قبل اینکه شوهر بفهمه چی شده و بخواد پاسپورتشو بگیره یا ممنوع الخروجش کنه، رفت ترکیه و از اونجا اقدام کرد در پناهندگی. حالا من اینو گفتم و خانمای عزیز، پس فردا بچه‌هاتون به چشم فرصت‌های طلایی برای پناهندگی نگاه نکنین تو رو خدا. ما خرج کار سختتون شد، یه لعنتی می‌فرستین به شرمین بخت برگشته. حالا
خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، حاج حسین شریعت مداری دیشب رفته بود تلویزیون با آقای صادق خرازی مناظره کنه. منتها ما چون طرفدار پرپقرص حاج حسینیم دیگه، فقط اینجا با حرفای ایشون کار داریم، آقای خرازی رو کلا میذاریم کنار. حاج حسین تو حرفاشون یه نکته تاریخی رو روشن کردن، یه نکته بسیار تاریخی، دقت بکنید. اونم این بود که اولین کسی که در تاریخ گفت قطعنامه‌های سازمان ملل کاغذ پاره بیش نیست، عثمان محمود نبود که یکی دیگه بود. اینا گوش کنی،
این که چه کسی گفته قطعنامه کاغذ پاره است؟ فقط اشاره میکنم که اولین کسی که قطعنامه های شورای امنیت و ساز کاغذ پاره نامید حضرت امام. با صراحت حضرت امام اون موقعی که علیه ما هیش و بیانیه میدادن، قطعنامه میدادن، حضرت امام با صراحت فرمودن که ما ملت ایران این قطعنامه ها رو بیشتر از کاغذ پاره تلقی نمی‌کنیم.
بیا می‌بینین تو رو ما چقدر گناه این عثمان محمود بیچاره رو شستیم. تو نگو امام امت قبلا پیش پیش ترتیب همه قطعنامه ها رو داده بود، حتی قبل از اینکه صادر بشن. تازه یه استدلال تکان دهنده ای هم حاج حسین تو برنامه دیشبشون کردن درباره کاغذ پاره بودن این قطعنامه ها، که اصلا ما از دیشب تا همین چند دقیقه پیش همینجوری میخکوب مونده بودیم از بس که استدلال قوی بود لامصب.
آیا اون قطعنامه ها قانونی بود؟ اصلا نه. آیا قطعنامه غیر قانونی، قطعنامه‌ای که غیر قانونیه و جانب جمهوری اسلامی هم به عنوان قطعنامه غیر قانونی مطرح شده، آیا قطعنامه غیر قانونی قابل اجراست؟ قطعا نه. بنابراین قطعنامه‌ای که قانونی نیست و قابل اجرا نیست، آیا اسمی غیر از ورق پاره داره؟
اخوی، حاجی، عمو، دایی، بازجو، نماینده آقا، صاحب کیهان، ای در غلطان نظام، قطعنامه رو سازمان ملل تصویب کرده، بعد کشورهای دنیا هم اجراش کردن، زدن پدر صاحب اقتصاد مملکت در آورده. چی داری میگی؟ بعد شما الان داری استدلال میکنی چون ایران قبولشون نداره پس کاغذ پارن؟ صد رحمت به مقام معظم رهبریتون، ایشون هم حتی از شما بهتر فهمید قطعنامه ها کاغذ پاره نیستن، در مذاکره رو با کرد. بعد شما کماکان میگی کاغذ پارن، ما تو دیگه کی هستی؟ دست همه رو از چند جا بستی؟ تازه کجاشو دیدین دوستان عزیز؟ ایشون در ادامه یک اشاره میکنن به نیروهای حزب اللهی همیشه در صحنه که میرن مردمو میزنن و از نمیدونم در دیوار سفارت بالا میرن و البته ساندیس هم دوست دارن و اینا، اینجوری از اونا دفاع میکنن.
تو جنگ اینا بودن، در فتنه اینا بودن، فتنه 78 هم بازم اینا بودن، هر دفعه هم اتفاق میفته اینان، بقیه که تابستونا میرن هاوایی، زمستونا میرن پیستای اسکی سوئیس.
آخه یعنی آمار همه را دارن ایشونا. بالاخره حاجی شریعت مداریه دیگه، همین الان شما از ایشون سوال کن، چه میدونم مثلا تو بیت مثلا هاشمی رفسنجانی فائزه شون داره زیر گوش فاطمه شون چی میگه، همینجوری میذاره کف دستت، کلمه به کلمه، حرف به حرف. حاج حسینا برگ چغندر کنی؟
اگر به دنبال زندگی در کشوری امن و زیبا هستید، اگر می‌خواهید با پاسپورت خود به بیش از 200 کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنید، اگر به دنبال آرامش، آسایش و رفاه خود و عزیزان خود می‌باشید، دیگر نگران نباشید. نیازی به خریدن ملک و اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری نیست. با خدمات قاچاقبران بدون مرز، بدون ویزا به هر کجای دنیا که می‌خواهید سفر کرده پناهندگی بگیرید.
سلام عزیزم، خوش اومدی. این پاکت امروز از طرف اداره مهاجرت اومده، حقوق ماهیانمون توشه و گفتن هممون برای چکاپ دوره‌ای رایگان بریم بیمارستان فوق تخصصی هیدلبرگ.
آه عزیزم، حتما میریم، ولی قبل از اون یادت باشه که بریم اسم بچه ها رو کلاس پیانو و باله بنویسیم، چون خدماتشون کاملا رایگانه.
وای عزیزم، اینجوری بچه ها هم سرشون گرم میشه و ما میتونیم به پیاده روی و دوچرخه سواری روزانه‌مون برسیم.
آره عزیزم. زندگی رویایی در کشوری رویایی با شرایطی رویایی دیگر یک رویا نیست. قاچاقبران بدون مرز شما را به رویاهایتان میرسانند. شرکت خدمات مرز ردکنی قاچاقبران بدون مرز.
و اما بریم سراغ روش‌های زندگی در عالم پناهندگی، پیدا کردن لایف استایل با مزه غربت و دلتنگی.
گذاشت ما به زندگیمون برسیم با این موزیکا. اصولا خانم آقایون، فرق پناهنده با کسی که مهاجرت میکنه اینه که پناهنده امکان برگشتن به کشور خودشون نداره. با پناهنده این ناسلامتی دیگه، ولی خب دل دیگه آقا، آقای هوای ولایت میکنه. ما هم که شکر خدا هممون استاد پیچوندن و دور زدن و زیرا بیرفتنیم. چارش چیه؟ یه سفر با پاس اروپایی، یعنی بعد از این که البته پاس اروپایی رو گرفتی، یه سفر با پاس اروپایی به ترکیه است، از اونجا هم یه سفر با پاس ایرانی به وطن. این ترکیه هم برای اونوری رفتن به کار میاد، هم برای اینوری رفتن. یعنی خدا غیرش بده مرحوم آتاتورکو، کشورش آچار فرانسه است برای ایرانیا. برای تمدید پاسپورت ایرانیتون هم هر 5 سال یه بار خیلی شیک توی همون کشوری که پناهنده شدین تشریف میبرید سفارت جمهوری اسلامی، تقاضای تمدید پاسپورت میکنین دیگه، کی به کیه. ولی ببین گیر بیافتین هم دیگه صاف دیپورت میشین وطن ها. گفته باشم مورد داشتیم، طرف 20 سال پناهنده بوده، یه روز سوتی داده اومده اداره مهاجرت، به جای پاسپورت مثلا سوئدیش پاسپورت ایرانیشو گذاشته رو میز، پیچی دیگه الان ایرانه، حالش هم خوبه. آره سلام داره. سیاق زندگی پناهندگی تا حد زیادی بستگی به این داره که کجا پناهنده شده باشی. مثلا الان توی خبرها میخونی یه عده پناهنده ها پیاده دارن مرز به مرز کشورهای اروپایی رو رد میکنن تا برسن به آلمان. خب لابد آلمان یه خبری هست دیگه. بعد میبینی یه عده آلمان هم نمیمونن، پای پیاده میرن که اگه خدا قبول کنه برسن به کشورهای اسکاندیناوی. اینا واسه ما ممکنه فقط یه تیتره، مثلا یه خبر معمولی باشه، ولی بری تو برش میبینی دنیای واسه خودش. یعنی هر قدمی که پناهجو برمی‌داره یه حکمتی درش هست و یک حساب کتابی داره، یه دو تا چارتایی داره. مثلا چجوری الان عرض میکنم، کشورهای اسکاندیناوی بهشت پناهنده است. یعنی حقوق بشر که هیچی، حقوق فوق بشر هم اونجا رعایت میشه. آقا به محض اینکه به عنوان پناهنده وارد میشی، یه خونه گرم و نرم بهت میدن، بیمه کامل میشی، کلاسای رایگان مختلف میتونی بری ثبت نام کنی، حقوق ماهیانه و مکفی هم به صورت دامادامل عمر دریافت میکنی. یعنی تو ایران اگه آقازاده هم باشی، چه میتونه اندازه بابک زنجانی هم نقدینگی داشته باشی، اینقدر نمیتونی از زندگیت لذت ببری که با پناهنده شدن تو اسکاندیناوی بعضیا میبرن. اینجوری میشه که پناهنده‌ای که تو کشور خودش مجبور بوده سه شیفت کار کنه، بازم چرخ زندگیش نمیچرخیده، یه اون میبینه صاف افتاده وسط ظرف عسل. البته کشورهای اسکاندیناوی هم مکانیزم‌هایی دارن که به محض اینکه پناهجو به حدی رسید که تونست زبان یاد بگیره بره کار کنه، بعضی از مزایا رو محدود میکنن. ولی خب نکتهش اینجاست که پناهنده‌های آریایی هم عمدتاً مکانیزم‌هایی دارن که هیچ وقت به اون حد نرسن. اصلاً ابدا. اینجوری میشه که میری سوئد، مثلا سوئد یا دانمارک میری، آدم میبینی مثلا 35 ساله داره حقوق پناهندگی میگیره، یکی نیست بگی بابا آقا تو هر جا کار میکردی هم تو این 35 سال دیگه الان بازنشست شده بودی، آخه هنوز داره میگیره پناهندگی رو. بگی آقا بگی حالشو ببر.
سلام فرشید نازنین، امیدوارم که حال خوب باشه. من سال 2004 وارد کشور سوئد شدم و سال 2008 دانمارک کوپنهاگ خود کار شدم، کارمند رسمی شدم.
بگو چه جوری
کشور سوئد زندگی میکنم. با قطار رفت آمد دارم به دانمارک. فوق راضیم، خیلی خوبه، همه چی خوبه، همه چی دوست دارم و با بیل مکانیکی هم از جا من نمیتونم بندازم بیرون بگم برگردم به ایران. خیلی خوشحالم و خیلی راضیم. پدرام هستم از مالمو.
بیا آفتاب آمد دلیل آفتاب، بره حالشو ببرین دیگه. اینجوریه، همینو دارم پیاده میرم برسن دانمارک و سوئد اینا فکر کنم.
سلام فر فرشید، خیلی ها میان میگن که چرا سوریا دارن میرن اروپا و اگه چند سال دیگه همینجوری برن دیگه اروپایی باقی نمیمونه. میخواستم بگم که واقعا این آدم ها به خاطر آینده بهتر اونجا نرفتن، این آدم ها از مرگ و جنگ فرار کردن. یه ذره درکشون کنیم و یه ذره فکر نکنیم که ما بهتر از صدر اعظم آلمان میفهمیم.
بله راست میگه دیگه بابا، حالا میگن خان بخشیده شیخ علی خان نمیبخشه دیگه، صدر اعظم آلمان گفته بیاین اینجا دیگه، همه چی هم براشون فراهم کرده، گفته درارو باز میکنیم، اینا یه ده از اون سر دنیا شاکی شدن نمیدونم فلان. رضایت بدین آقا، خوبیت نداره بده. خیلی متشکرم از تماس. اما امروز از لایف استایل یا روش‌های زندگی در عالم پناهندگی براتون گفتیم. یه سری کشورها هم هستن اوضاعشون به هلو برو تو گلوی اروپا نیست برای پناهندگی، که قبلا راجعش صحبت کردیم. مثلا همین آمریکای جنایتخوار که یه عده همش سر دست میشکنن براش برای پناهندگی گرفتن و رفتن به آمریکا و اینا، برای اکثر پناهنده‌ها کابوسه. چرا؟ بس که این آمریکایی‌ها بی‌معرفتن آقا، یعنی تو بگو یه ذره لیلی به لالای پناهجوها بذارن نمیذارن، در حد دو سه ماه بخور نمیری بهشون میدن، بعد میگن پاش جمع کن خودت برو نون بازی تو بخور ببینم. برو ببینیم آخه بابا، یه حقوق بشری گفتن، پناهجو بالاخره یه انسان ضعیف و بی‌نواییه، اینم بدبختی کشید تو مملکت خودش اومده پناهنده شده به این امید که این دو روز دنیا بالاخره به آسایشی آرامشی برسه. اگه می‌خواستن دو شیفت و سه شیفت و فلان کار کنن که خب هم مملکت خودشون بودن دیگه. آقا دریغ از یه جو همدردی و همراهی ها. البته اینا تراوشات ذهنی پناهنده های فیک ها، سوء تفاهم نشه، اینایی که بوی کباب پناهندگی به مشامشون خورده بود توی این پیچ و خمهای مسیر پناهندگی، در نهایت سر از آمریکا در میارن و یهو میفهمن کباب خبری نیست و خرداغ میکنن. خلاصه حواستون باشه یه وقت گول اسم و رسم آمریکا رو نخورین. خدماتی که به پناهنده ها میدن در حد گواتمالاست به خدا. یه سری کشور هم هستن رسما سوء تفاهم هم برای پناهنده شدن، یه چند تا کشور خصوصا توی اروپای مرکزی و اروپای شرقی مثل مجارستان و کرواسی و همین جمهوری چکی که ما هستیم توش، اینا اصولا به پناهنده جماعت به چشم قاتل پدرشون نگاه میکنن، مگه اینکه خلافش ثابت بشه دیگه. همه الان مثلا شاهدیم مجارستان داره چیکار میکنه با این پناهندهای بیچاره سوری پشت مرز گیر کردن دیگه. یعنی یه جوری میگه ما اینا راه نمیدیم تو کشورمون، کسی ندونه میگه مثلا تو کشورشون همینجوری معادن طلا و جواهر هلوپی از تو زمین زده بیرون، کسی نیست جمعشون کنه، اینا نگرانن این پناهندهای وقت برن طلا جواهرشون رو بردارن. این در حالیه که این پناهندهایی که جنگ به این روز انداختتشون فقط و فقط میخوان از مجارستان رد بشن برن آلمان. در حال این قابل درکه که یه سری کشورها حتی تو همین اروپا هم توان اداره خودشونو و مردم خودشونو ندارن، بنابراین خب تمایلی به اضافه کردن نونخور اضافه هم ندارن دیگه. اما اینکه به سمت یه مشت آدم بی‌دفاع و بچه به بغل گاز اشکاور شلیک میکنن، اونا رو تو این وضع تو بلا تکلیفی نگه میدارن، این نشون میده که حتی تو اروپای متمدن هم هنوز رگه ها و نشانه های عجیبی از رفتارهای غیر انسانی و بیرحمانه وجود داره و توی این ممالک هم یه سری از آدم ها داعش درونشون بد اهل لگد پرونی و دست و پا زدنه. بنابراین لایف استایل دنبال دوک تو مرز کشورهای پناهنده نپذیر هم یکی از لایف استایل های پناهندگیه که راستش خیلی دست کمی از همون زندگی که این بنده خداها تو کشور خودشون داشتن نداره. فرصتمون تمام، بریم نزدیک پاییز میشیم، شاید نشه شروع حال اومدن پاییز رو دیگه زیباتر از نصرت رحمانی توی قالب کلمات ریخت، اونجا که میگه خیزید و خزارید که هنگام خزان است، هر برگ از شاخ جدا گشته به فکر است، تا روی زمین بوسه زند بر لب برگی، هر برگ که در روی زمین است به فکر است، تا باز کند ناز و دود گوشه دنجی، آنگاه بپیچند لب را به لب هم، آنگاه بساگند تن را به تن هم، آنگاه بمیرند تا باز پس از مرگ آرام نگیرند، جاوید بمانند سرباز برون از بغل باغچه آرند، آواز بخوانند پاییز چه زیباست، من نیز بخوانم پاییز دو چشم تو چه زیباست، چه زیباست. شبتون خوش، حال روزتون بهاری.
برگ زرد یعنی یک آرزوی بر باد، با
پاییز پشت پاییز دنیا همینو میخواد، دنیا همینو میخواد، یادت بره کی هستی، یادت بره چجوری افتادی و شکستی. پاییز توی هر عکس غربت تمام دنیاست، ما سهم انتظاریم، حسرت همیشه با ما، حسرت همیشه با ما. روزا میان و میرن، دیر اومدی عزیزم، روزای خوب رفتن. دنیا عوض نمیشه، اصلا میان و میرم، تقدیر ما همینه، بیریشه قد کشیدم. حتی واسه یه لحظه این بغز با نمیشه، این انتظار از ما هرگز جدا نمیشه.